سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید، من ژکفر احمدی هستم. 5 به وقت افغانستان شد. ابتدا فشرده چند خبر. برنامه جهانی غذا WFP میگوید که برای کمک به آسیب پذیرترین خانواده ها در افغانستان و این که در زمستان پیشرو زنده بمانند به $400 میلیون نیاز دارد. این اداره امروز در شبکه X تویتر سابق نوشت که زمستان در راه است و افغانستان منتظر مانده نمیتواند. WFP پیش از این از احتمال قحطی در افغانستان هشدار داده است. در ادامه واکنش ها به نخستین پیروزی تیم ملی کرکت افغانستان در برابر پاکستان در جام جهانی کرکت، یک مقام امریکایی خطاب به کرکت بازان افغان گفته که با وصف زمان دشوار شما به افغانها و جهان دلیل برای لبخند ایجاد کرده اید. رینا امیری نماینده خاصی ایالات متحده در امور دختران، زنان و حقوق بشر افغانستان دیشب در شبکه ایکس یا تویتر سابقش نوشت که پیروزی تاریخی کرکت بازان افغان را تبریک می گوید. افغانستان بروز دوشنبه پس از شکست دادن پاکستان در شهر چنای هند در رده بندی تیم‌های اشتراک کننده در جام جهانی کرکت 2023 در جایگاه ششم قرار گرفت. شماری از سیاست مداران افغانستان نیز این پیروزی افغانستان را تاریخی خواندند. افغانستان پیش از این انگلستان را هم مغلوب کرده. انتظار می رود که با سلسله مسابقات جام جهانی کرکت 2023 تیم ملی کرکت افغانستان دوشنبه آینده با سریلانکا به میدان برود. اداره سازمان ملل متحد در امور پناهجویان فلسطین هشدار داده است که بدون رسیدن مواد نفتی مجبور خواهد شد که فعالیت‌های بشری خود در غزه را کاهش دهد. نوار غزه در محاصره نیروهای اسرائیلی است. غزه از نزدیک 2 هفته به این سو پس از یک حمله ناگهانی گروه جنگجوی حماس بر اسرائیل هدف حملات هوایی سنگین نیروهای اسرائیلی قرار دارد. اداره سازمان ملل متحد در امور پناهجویان فلسطین در حال این هشدار را می‌دهد که شفاخانه‌های غزه با کمبود جدی امکانات صحی برای تداوی شمار زیادی از زخمیان مواجهند. مقامات صحی فلسطین گفتند که شمار تلفات عملات اسرائیل بر غزه، منطقه در کنترل گروه جنگجوی حماس، در حال افزایش است. دیشب نیز جت‌های جنگی اسرائیل غزه را بمباران کردند. و در تازه ترین حمله نظامیان روس بر اوکراین، یک غیر نظامی کشته و 16 تن دیگر زخمی شدند. این را مقام‌های اوکراین امروز گفتند. الکساندر پروکودین، والی منطقه جنوبی خرسون، در شبکه اجتماعی تلگرام گفته است که یک باشنده محلی در حمله هوایی صبح زود امروز در این منطقه کشته شده. نیروهای اوکراینی نظامیان روس را در ماه نوامبر پارسال از بخش‌های خرسون بیرون راندند، اما روسیه راکت باران این منطقه را از آن سوی دریای دنیپر ادامه داده. از سوی هم یک مقام دیگر اوکراین گفته که در نتیجه سقوط یک درون یا طیاره بی‌سرنشین روسیه در منطقه در غرب اوکراین حداقل 16 تن زخمی شدند. پنج و چهار دقیقه به وقت افغانستان شد. در ادامه این برنامه، افغانستان در فهرست متشکل از 177 کشور از نظر پیشرفت زنان بدترین کشور است. این را ارزیابی 2 انستیتیوت بین المللی نشان می دهد. یک مقام سازمان ملل متحد گفته که تمرکز طالبان بر آموزش دینی و گسترش رادیکالیسم و افزایش خطر تروریسم انجامیده می تواند ما با یک عالم دینی در این مورد گپ زده ایم.
مدارس باید محدود باشند و نصاب‌های تعلیمی خوبی داشته باشند.
شکایت شماری از جوانان در ولایت‌های غربی افغانستان.
در ادارات دولتی کلگی طالبا که هست از نفرهای رو میارن سر کار میکنن که اصلا نمیتونه خط نوشته بکنه و همه جوانای تحصیل کرده بیکار هستن.
و برنامه کاروان زهر را هم به شما خواهیم داشت. این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
رادیو آزادی را 24 ساعت شنیده می توانید از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی موجه های کوتاه 19, 21 و 25 متر. من ژکفر احمدی میزبان شماستم به همکاری طاهر روشان مسئول بخش فنی استدیو. ارزیابی های دو انستیتیوت بین المللی نشان میدهد که افغانستان در فهرست متشکل از 177 کشور از نظر پیشرفت زنان بدترین کشور است. انستیتیوت جورج تاون برای زنان و انستیتیوت صلح ناروی این درجه بندی را دیروز در نیویورک منتشر کردند. بیایید بیشتر در گزارشی از جاوید فیضی بشنویم.
انستیتیوت جورج تاون برای زنان و انستیتیوت صلح ناروی در ارزیابی جدیدشان افغانستان را از نظر پیشرفت زنان در رتبه آخر قرار دادند. این ارزیابی که روز سه‌شنبه زیر نام شاخص صلح و امنیت زنان در نیویورک منتشر شد، مجموعه ارزیابی مشارکت، عدالت و امنیت زنان در 177 کشور است که بر اساس آن این کشورها رتبه بندی شدند و در نتیجه افغانستان با گرفتن 286 نمبر بدترین کشور از نظر پیشرفت زنان شناخته شده است. اما در این شاخص دنمارک مقام اول، سویزرلند مقام دوم و سویدن مقام سوم را از نظر پیشرفت زنان کسب کردند. تورون ال تریگیستاد معاون انستیتیوت صلح ناروی در این ارزیابی با اشاره به جایگاه افغانستان گفت که افغانستان بدترین کشور برای زنان در جهان است. این انستیتیوت به نقل از خانم تورون ال در وبسایت خود افزوده است: زنان افغان که هر روز از خواب بیدار می شوند، شغل، تحصیل و استقلال در زندگی ندارند. معاون انستیتیوت صلح ناروی این ارزیابی را زنگ خطر برای رهبران جهان خوانده که به گفته او باید درک کنند که زنان افغان زندانی است. حکومت طالبان رسما به این ارزیابی واکنش نشان نداده است، اما قبلا مدعی شده بود که حقوق همه زنان در افغانستان محفوظ است. با این حال ارزیابی انستیتیوت جورج تاون برای زنان و انستیتیوت صلح ناروی بار دیگر نشان می‌دهد که به دلیل محدودیت‌های گسترده‌ای که از سوی طالبان بر زنان افغان اعمال می‌شود، توانایی آنها بسیار محدود است. این دو انستیتیوت 13 شاخص شامل آموزش، اشتغال، دسترسی به عدالت، خشونت سیستماتیک و جنسیتی، مرگ و میر مادران و تعداد دیگر را ارزیابی کردند که در بیشتر آنها افغانستان کمترین امتیاز را کسب کرده است. در بخشی از این ارزیابی نوشته شده است: در کشورهایی که زنان در وضعیت مناسب قرار دارند، زندگی در آنجاها به گونه صلح‌آمیز جریان دارد. در شروع این ارزیابی میلان ویرویر رئیس انستیتیوت زنان جورج تاون نیز نسبت به اقدامات استبدادی برای عقب نگه داشتن زنان در جهان ابراز نگرانی کرده است. در همین حال شماری از فعالان حقوق زنان میگویند که در حال حاضر دختران و زنان افغان از هر گونه پیشرفت در زندگی محروم هستند. مرضیه حفیظی یکی از آنان بر رادیو آزادی گفت:
در کشوری که دختران و زنان به حقوق اولیه خود یعنی حق تحصیل دسترسی ندارند، مشخص است که کشور نه امن است و نه قادر به توسعه است. به عنوان مثال، زنان از کار، تحصیل، سرگرمی و امور روزمره منع می شوند. پس با در نظر داشتن همه اینها چگونه امیدوار بود که افغانستان پیشرفت کند؟
فریده حفیظ یکی دیگر از فعالان حقوق زنان افغانستان نیز میگوید که افغانستان کشور است که بسیاری از حقوق زنان در آن گرفته شده است.
با توجه به شرایط کنونی، افغانستان تنها کشور است که زنان در آن حق کار و تحصیل ندارند. به نظر من این ارزیابی درست است.
در ارزیابی انستیتیوت جورج تاون برای زنان و انستیتیوت صلح ناروی در کنار افغانستان، یمن، آفریقای مرکزی، جمهوری کانگو، سودان، سوریه، سومالی و عراق نیز به عنوان بدترین کشورها در زمینه پیشرفت زنان ذکر شدند.
این حق من است.
این برنامه هفتگی رادیو آزادی و حقوق اساسی زنان می‌پردازد.
این برنامه را شام دوشنبه از ساعت 8 تا 9 به طور زنده از رادیو آزادی بشنوید.
<تص-> ریچارد بنت گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان گفته است که تمرکز طالبان بر آموزش دینی و گسترش رادیکالیزم و افزایش خطر تروریسم انجامیده می تواند. آقای بنت بروز سه‌شنبه در مجمع عمومی سازمان ملل متحد افزود که این اقدام طالبان کودکان را از مهارت‌ها و دانش نیز محروم می کند. پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان در 15 آگست 2021 دختران بالاتر از صنف ششم از رفتن به مکتب محروم شدند. حکومت طالبان در ماه دسامبر سال 2022 نیز دروازه‌های پانتون‌ها را برای دانشجویان دختر بست. در این اواخر از ایجاد مدرسه‌های دینی در بخش‌های مختلف افغانستان تحت کنترل طالبان خبر می‌رسد. با دکتر محمدالله صخره عضو انجمن علمای افغان مقیم اروپا گفتگو کردم و نخست نظرش را پرسیدم.
در جامعه افغانستان مانند همه جوامع دیگر مردم نیاز دارن به نوعیت موادی که او را تعلیم میکنن و او را می آموزند. در پهلوی یک سلسله مسائل دینی که به عنوان اعتقادات و احکام شرعی او را مردم مکلف هستن یاد بگیرن، متباقی همه مردم مکلف نیستن که باید همه اهل مدارس بوده باشن. کثرت تولید علما در یک جامعه در نهایت منجر به منازعه ذات البینی گفتمان علمی می شود، منجر به منازعه داخلی بین طبقه علمایی می شود، منجر به وجود یک طبقه می شود که تفاوت طبقاتی را در پی می داشته باشد. بنابراین مدارس باید محدود باشند یا و نصاب‌های تعلیمی خوبی داشته باشند، نصاب‌های تعلیمی درستی داشته باشند که همه جانبه باشند. ما اینکه یک عالمی پخته داشته باشیم در یک قریه بهتر هست از اینکه چند عالمی داشته باشیم که اونها در آینده با هم معلوم نیست که چه نوع برخورد میکنن. در قرآن عظیم الشان خداوند وقتی که گفته است که میگوید فلولا نفر من کل فرقه منهم طائفه لیتفقهوا فی الدین، بعد یعنی بالمعنا این که باید از ما بین مردم ها یک گروهی باشن که علم را برسانن. این که ما همه مردم را به سوی از این تشویق بکنیم بدون شک که بخش صنعت، بخش زراعت، بخش حرفه، پیشه، کسب، بیولوژی، فیزیک، مواد جغرافیا، ریاضی، این چیزهای زیادی که باید طبقه جوان جامعه او را بیاموزن از او محروم میشوند.
بله.
مگر اینکه این مدارس طوری باشند که در این نصابهای مکتب هم آمیخته باشد در بعضش، و ضرور است که باید از این نصابهای مدرن در این داخل باشد.
خب شما به نصاب اشاره کرده این، یعنی به جای مکتب مدارس ایجاد شو در او نصاب مکاتب تدریس شود؟
نه، مکاتب باید باشن، مکاتب باید توصیه داده شون. از مکتب هیچ جامعه نمیتونه مستغنی بوده باشه، چون مردم در مکتب اولویت برای موضوعات دنیوی داده میشوه. هیچ جامعه در این دنیای معاصر نمیتونه که از موضوعات دنیوی جدا باشه. حتی در زمان قدیم هم و به تناسب زمان قدیم در مدارس اونها کتابهای حکمت میخواندن، منطق میخواندن، تحریر اوکلیدس میخواندن، ریاضیات میخواندن، فلکیات میخواندن، طب میخواندن در تناسب با اون زمان خودشان. حالا که 1000 درجه دنیا پیشرفته شده، بدون شک که اصلا استغنا از مکتب ممکن نیست. منظورم این است که در مدارس هم باید، اگر مدارسی که حالا همینطور هست، حالا ما بگیریم که همچون چیزی جور میشود، همچون چیزی رو به افزایش هست، باز هم این مدارس طوری بوده باشن که در این مدارس نصابهای مدرن هم داخل شود و یک سلسله موادی که ذهنیتی طالب العلم مدرسه را منکشف بسازه و او را منزوی نسازه، این هم باید بوده باشه. پس هم مکتب و هم مدرسه، و در هر دویش باید موادی خوبی بوده باشد که جامعه از اون منتفع شود.
ریچارد بنت گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور افغانستان در گزارش تازه گفته که تمرکز طالبان بر آموزش دینی میتونه سبب گسترش و افزایش خطر تروریسم شود. چقدر موافق هستین شما؟
این بستگی به این داره که انسان ببینه اول که این مواد چی هست. یک مسئله دیگر این که لیستی که این به اصطلاح سخنگویان و نمایندگان سازمان های مدافع حقوق بشر مطرح میکنن، این یک لیست دور و درازی هست. اینها بسیار موضوعات را اینها افرادگرایی میدانن اینها، و ممکن نیست که با همه تعریفی که اینها از افرادگرایی میکنن انسان موافق بوده باشه. این مواد و این لیست های درسی دیده شود، بعد از او خلال از او حکم بکنه. من تا جایی که بعضی این مواد و نصاب های درسی را در مدارس دیده بودم از یک سال قبل، کدام چیزی افرادگرایی در این نیست، به خاطر از اینکه همون مضامین است که علما در مدارس میخواندن. اگر بالاخره افرادگرایی باشه، پس بعد تمامی مناهج و منهج دیوبندی باید افرادگرایی گفته شود، در حالی که همچی چیزی نیست. یعنی حقوق مردم هست، حقوق حکومت هست، مسائل متعددی هست، اما این زیاد این مضامین مدیر نیستن. یعنی جامعه را نمیتونن پاسخ و گوی نیازهای جامعه بوده باشن. باید یک عالمی که در اینجا تدریس میکند، درس میخواند و فارغ میشود، باید آگاه باشد، مسائل متعدد سیاسی بله. بفهمد، جغرافیا را بفهمد، تعهدات جامعه در قبال کشورهای بیرون را بفهمد، این مسائل را باید بفهمد. من فکر میکنم که یک کمی سیستمی کهنه است در مدارس، اما این افرادگرایی که آقای بینیت اینها گفتن، من اصلا با تعریف اینها از افرادگرایی موافق نستم و
تشکر.
آگاهی هم از نصابهای جدید حکومت افغانستان در عرصه مدارس ندارم.
دکتر محمد الله صخره‌آز و انجمن علمای افغان مقیم اروپا با ما صحبت میکرد.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
بر اساس گزارش دفتر زنان سازمان ملل متحد، 80% زنان افغان از کاهش تواناییشان برای انجام فعالیت‌های درآمدزا خبر دادند. این اداره گفته که حکومت طالبان بیش از 50 فرمان محدود کننده بر زنان وضع کرده که بخشی از آنها کار و فعالیت‌های اقتصادی زنان را محدود کرده. بیشتر در این گزارش از فائزه ابراهیمی بشنوید.
دفتر سازمان ملل متحد برای برابری جنسیتی و توانمندسازی زنان یا UN Women میگوید که محدودیت‌هایی که زنان افغان با آن مواجه هستند، فرصت‌های درآمدزایی آنها را محدود می‌کند. بر اساس سروی که این اداره سازمان ملل متحد انجام داده، در ماه جون سال روان میلادی 80% زنان در افغانستان گفتند که تواناییشان برای انجام فعالیت‌های درآمدزا کاهش یافته است. این آمار در ماه آپریل 75% بوده است. زنان سازمان ملل متحد با اطلاعات که بر اساس گفتگو با 592 زن در 22 ولایت افغانستان انجام داده، همچنان گفته است که نقش زنان در تصمیم گیری ها در نیمه اول سال 2023 به گونه چشمگیری کاهش یافته است. تقریبا تمامی این زنان گفتند که تحت هیچ شرایط طالبان به رسمیت شناخته نشوند یا اینکه به رسمیت شناختنشان مشروط بر بهبود حقوق زنان باشد. بر اساس این گزارش، میزان افسردگی، اضطراب و انزوا در بین زنان از ماهای جنوری و مارچ تا ماهای اپریل و جون از 57% به 69% افزایش یافته است. اداره زنان سازمان ملل متحد میگوید که از 2021 تا کنون طالبان بیش از 50 فرمان را صادر کردند که مستقیما حقوق زنان را محدود کرده است. شماری از زنان و دختران افغان میگویند که فرمانهای مختلفی که طالبان از دو سال بدین سو صادر کردند بر زندگی آنها تاثیر منفی گذاشته است. زینب باشند کابل بر رادیو آزادی میگوید که فرمانهای طالبان او را از حضور در اجتماع و کار محروم کرده است و اکنون از وضعیت اقتصادی خوب برخوردار نیست.
ما واقعا وضعیت زندگیم در دو سال خیلی وضعیت خیلی خراب داره، که من تنها سرپرست فامیل خود هستم و سه عضو فامیلم زیر سرپرست خودم قرار داره. در این دو سالی که من بیکار شدم، خیلی واقعا از وضعیت روحی روانی خوب برخوردار نیستم، که هر روز محدودیت ها برای زنان هسته.
عاطفه احمدی یکی دیگر از دخترانی که از تحصیل محروم شده است بر رادیو آزادی میگوید:
بر ما ثابت شد که طالبان صرفا برای طبقه اوناس، برای زنان، برای دخترای افغان محدودیت ها را بیشتر وضع کردن و به نحوی میخواهند که دخترها از تحصیل از پیشرفت پس بمانند. از بستشتن مکاتب برای دخترها تا بستشتن پانتونا و بستشتن آرایشگاه ها که اکثرشان طبقه اوناس بودن که حتی اینا ناناور خانوادهشان بودن و به یک طریقی میتونستن فامیل خود حمایت کنن.
ناجیه حیدری یک دیگر از زنان میگوید که او هم از فعالیت‌های اقتصادی و فرهنگی محروم شده است.
ادبی فعالیتونه ادبی
من در گذشته فعالیت های ادبی داشتم و هم فعالیت های اقتصادی داشتم. از زمانی که بیکار شدم مزیت بسیار سخت شد، حتی نمیتوانم یک کتاب بخرم.
میوانیم حتی نشم کالای چیو کتاب زن تا پخپلا وخلما.
طالبان با حاکمیت دوبارهشان بر افغانستان فرمان هایی صادر کردند که بیشتر زنان را از کار، تحصیل و دیگر فعالیت های اجتماعی منع کردند. طالبان در کنار این اعتراضات دادخواهی زنان را برای حقوقشان سرکوب کردند و برخی زنان معترض را نیز بازداشت و زندانی کردند. حکومت طالبان در پاسخ به واکنش‌ها و اعتراض‌های ملی و بین‌المللی ادعا کردند که حقوق زنان در چارچوب شریعت اسلام تامین است، هرچند این تصامیم طالبان از سوی سازمان ملل متحد نقض حقوق زنان خوانده شده، اما طالبان تا به حال هیچ یک از این محدودیت‌ها را بر نداشته است.
نحمد الله Israel has many friends and allies. Российская Федерация неизменно
сохраним зону свободной торговли с Украиной.
Seizes this opportunity.
The Tokyo conference last July pledged over 16.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
اداره سازمان ملل متحد در امور پناهجویان فلسطین هشدار داده که بدون رسیدن مواد نفتی مجبور خواهد شد که فعالیت‌های بشری خود را در غزه به طور چشمگیر کاهش دهد. این اداره همچنان گفته که شفاخانه‌های غزه با کمبود جدی امکانات صحی برای تداوی شمار زیاد از زخمیان روبرواند. دیشب نیز بمباران غزه توسط نیروهای اسرائیل ادامه یافت. امید مرزبان گزارش می‌دهد.
غرش جیت‌های جنگی اسرائیل و سپس صدای چندین انفجار. این وضعیت دیشب نیز در نوار غزه ادامه داشت. غزه از نزدیک به دو هفته به این سو پس از یک حمله ناگهانی شورشیان گروه حماس بر اسرائیل هدف حملات سنگین نیروهای اسرائیلی قرار دارد. مقام‌های فلسطینی گفتند که شمار تلفات حملات اسرائیل بر غزه، منطقه در کنترل گروه حماس، در حال افزایش است. وزارت صحت غزه که در کنترل گروه حماس است میگوید بیش از 700 نفر در یک شبان روز گذشته در حملات اسرائیل کشته شدند. این ارقام از سوی منابع مستقل تایید نشده است. از سوی هم اسرائیل گفته است که ده ها جنگجوی گروه حماس را در حملات اخیر بر 400 مرکز حماس کشته است. دیروز شورای امنیت سازمان ملل متحد نیز نشستی را برگزار کرد که در آن وضعیت غزه به بحث گرفته شد. آنتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد در این نشست از موارد نقض حقوق بشری در این جنگ ابراز نگرانی عمیق کرد.
من عمیقاً از نقض واضح قوانین بشری بین المللی که در غزه شاهد آن هستیم نگران هستم. بگذارید واضح بگویم، هیچ جناح درگیر در یک جنگ مسلحانه بالاتر از قوانین بشری بین المللی نیست.
در این حال اداره سازمان ملل متحد در امور پناهجویان فلسطین هشدار داده است که بدون رسیدن مواد نفتی مجبور خواهد شد که فعالیت‌های بشری خود را در غزه به طور چشمگیر کاهش دهد. این اداره همچنان گفته است که شفاخانه های غزه با کمبود جدی امکانات صحی برای تداوی شمار زیادی از زخمیان مواجهند. اسرائیل دو هفته پیش حملات بالای غزه را پس از آن آغاز کرد که جنگجویان گروه فلسطینی حماس در یک حمله ناگهانی صدها اسرائیلی را که اکثرا غیر نظامیان بودند کشت و بیش از 200 تن دیگر را گروگان گرفته به غزه برد.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
حالا می پردازیم به نگرانی شماری از جوانان در ولایت‌های غربی افغانستان. شکایتشان این است که طالبان در استخدام افراد در اداره‌های دولتی برخورد سلیقه‌ای می‌کنند. گزارش ما در این مورد با صدای یکی از این جوانان در ولایت بادغیس آغاز می‌شود.
در ادارات دولتی کلگی طالبا که هست از نفرای رو میارن سر کار میکنن که اصلا نمیتونه خط نوشته بکنه و همه جوانای تحصیل کرده بیکار هستن.
نصرت الله نصیری باشنده ولایت بادغیس در غرب افغانستان است. او 3 سال پیش از بخش انجینری پوانتون ایراد فارغ شده است، اما میگوید که بارها برای وظیفه در ادارات دولتی درخواست داده ولی پذیرفته نشده است. به گفته نصیری طالبان افراد وابسته به خود را استخدام می کنند و به جوانان متخصص فرصت کار را نمی دهند.
همچین چیزی جوانان روبرو باشن، مجبور دیگه کشور ترک کرده به جاهای مختلفی سفر بکنن و خیلی هم در به در باشن و این کار باعث میشه که هم جوانان هم معتاد شوند.
افزایش فقر و بیکاری از پیامده های حاکمیت دوباره طالبان در تابستان سال 1400 هجری خورشید در افغانستان به شمار می رود. این مشکلات برخی از افغان‌ها را مجبور کرده که با قبول دشواری‌ها و خطرات راه قاچاق را در پیش گیرند و دنبال کار به کشورهای دیگر مخصوصاً ایران بروند. مانند نورعمد باشنده ولایت فرات در جنوب غرب افغانستان که در جمهوری مخلوعی افغانستان کارمند یک از ادارات دولتی بود و با حاکم شدن دوباره طالبان بر افغانستان از کارش برکنار شد. نورعمد به رادیو آزادی گفت که به دلیل بیکاری و فقر مجبور شده با خانواده‌اش به ایران مهاجر شود.
بر اثر ناچاری با اینکه لیسانس و حقوقم هستم ولی مجبور شدم که کشور ترک کنم چون وظیفه‌ام از دستم رفت، اولاد ما گشنه است، خانه نداریم، همه گاواره شدیم.
احمد وحید یک از کسانی که در گذشته در ولایت‌های غرب افغانستان فعالیت‌های مدنی می‌کرد و اکنون بیکار شده نیز شکایت مشابه دارد. او در صحبت با رادیو آزادی از آینده جوانان در چنین شرایط ابراز نگرانی کرد.
متاسفانه جوانان تحصیل کرده، جوانان چیز فهم که هستن، متاسفانه اینا استخدام نمیکنن و در این نواخیر نیروهای امارت اسلامی از افراد خود جابجا میکنن جای تحصیل کرده ها، جای ما جوانای کادری داریم، متاسفانه اونا برکنار میکنن و افراد خود استخدام میکنن. اگر این همین روند همین قسم ادامه پیدا بکنه، جوانان متاسفانه آینده خیلی بدی را شاید داشته باشن. اینا مجبور هستن که راه غیر قانونی مهاجرت بکنن و اعتیاد رو آورن به اعتیاد.
کارشناسان میگویند که با ادامه بیکاری جوانان و زنان سیستم اقتصادی خانواده ها از هم میپاشد. نجیب الله همینی کارشناس اقتصادی با هان که میگوید که طالبان توان مهار بیکاری را به دلیل برخورد های سلیق قوی و استخدام افراد غیر مسلکیشان را ندارد، اما پیشنهاد میکند که جهان باید افغانها را فراموش نکند.
هیچ امیدی برای اشتغال دهی بر افغانستان از نظر من نیست. اگر سازمان‌های ملل و سازمان ملل و جامعه جهانی در غیر در ارتباط به سرنوشت مردم افغانستان تصمیم نگیره، من فکر کنم که وضعیت از این بدتر خواهد شد و اکثریت جوانهای ما که دارای تحصیلات عالی هستند و کسایی که درس خواندن کشور را مجبورن ترک بکنن.
سازمان بین المللی کار در اوایل سال گذشته میلادی گزارش داده بود که پس از حاکمیت طالبان بیش از 500,000 افغان کارشان را از دست داده اند و پیش بینی کرده بود که تا ماه جون سال گذشته ممکن است که ارقام افراد بیکار در افغانستان به 900,000 نفر برسد. بخش از این افراد کسانی هستند که قبلا در اداره های دولتی کار میکردند و بخش دیگر کسانی هستند که یا در مؤسسات خارجی کار میکردند، دو یا تجارت پیشه بودند که به دلیل افزایش فقر نتوانستند به کار خود ادامه دهند. طالبان پس از بازگشت به قدرت در افغانستان مانع کار زنان در اکثر ادارات دولتی و تمام مؤسسات شدند و از طرف بر اساس دستور شفاهی ملا عیبت الله آخونزاده رهبر طالبان، وزارت امر بالمعروف و نهی از منکر حکومت طالبان در مکتوب اعلان کرد که پس از سوم ماه اسد سال جاری آرایشگاه زنان در افغانستان بسته شوند که در نتیجه آن 10,000 زن نیز از کار محروم شدند.
پیام ها و نظریات شما.
منطقه پست نمبر 1 و بعض از خریه های از گلران مثل قاشقی و افضل و شکراب و اینها آمده که کاملا خونه های ویران شده. در اسحاق سلیمان هرات هم خونه های مردم ویران شده.
متاسفانه وضعیت در هرات در یک حالت سراسیمگی وجود داره. متاسفانه وضعیت کمک رسانی در هرات بسیار به کندی پیش میره. اگرچه ما میبینیم که وعده های زیادی در قسمت کمک برای مردم هرات شده، او کسانی که در زلزله ها آسیب دیدن اونا هم شکایت های دارن که هنوز آن قسمی که باید همکاری صورت بگیره صورت نگرفته.
سرپناه یک خرچی که امیدواله که مونده امنو اگوش نگی نموره خونی که نکوشه.
اینجا باد زیاده، سردی شو بی زیاده، یک مادگه تیرشه اینجا گاد زندگی به خیمه نمیشه. اگر زودتر خونه درست کنه بهتره.
فقط سرپناهی بدی خیمه که ما داریم اینا همال گذران نمیشه زمستان که یک ساعت هم گذران. از اینا تقاضا داریم که زودتر سرپناهی چیز کنه که مال دنیا آنو پیدا میشه، جان پیدا نمیشه. که کودک ها به زمستان طاقت کرده نمیتون به زی خیمه ها گذران نمیشه.
جا و جگاه ما هم خراب شد، تخریب شد، امیتو اگه بطن از ترین فرصت با ما یک جای بسازه بخوب یک سرپناه، چون که زمستان هم نزدیکه، سرما نمیشه، داخل چادرها دیگه زندگی کردن سخته، واقعا خیلی سخته.
پیام شما نظر شماست.
تشکر از پیام هایتان. 5:30 به وقت افغانستان شد. حالا هم فشرده چند خبر مهم. برنامه جهانی غذا WFP میگوید که برای کمک به آسیب پذیر ترین خانواده ها در افغانستان و این که در زمستان پیشرو زنده بمانند به $400 میلیون نیاز دارد. این اداره امروز در شبکه اکس یا تویتر سابق نوشت که زمستان در راست افغانستان منتظر مانده نمیتواند. ریچارد بنت گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان گفته که تمرکز طالبان بر آموزش دینی و گسترش رادیکالیسم و افزایش خطر تروریسم انجامیده میتواند. اداره سازمان ملل در امور پناهجویان فلسطین هشدار داده که بدون رسیدن مواد نفتی مجبور خواهد شد که فعالیت بشری خود در غزه را کاهش دهد. و در تازه ترین حمله نظامیان روس بر اوکراین یک غیر نظامی کشته و 16 تن دیگر زخمی شدند. تشکر از همراهی شما. من ژکفر احمدی به اتفاق همکارانم ششونی به وقت افغانستان برمیگردم. حالا این برنامه را بشنوید.
کاروان زهر.
سلام شنونده های عزیز رادیو آزادی، به این برنامه کاروان زهر با من مرسلین ارسلا خوش آمدین. میشنوید که پرورش و پروسس بوته عمان در افغانستان افزایش یافته است.
دیغانکارا مردم قریب میرند کار روزانه مصروفی همی کارند، باز ما میخیریم منی 7 کیلو 150 روپی 160 روپی.
در یک گزارش به این موضوع پرداختیم که چرا استفاده از مواد مخدر به ذهن انسان تأثیر بیشتر میگذارد.
در گذشته من حافظه خوب داشتم، وقت معتاد شدم ذهنم را به یک بارگی تغییر داد.
رابطه اعتیاد با جنگ چیست؟ یک متخصص تداوی معتادان برای ما معلومات می‌دهد.
اکثر اساکر جنگ با تروماها یا با صدمات جدی روانی روبرو میشن. یکی از این صدمات روانی ای هست که اینا با مواد مخدر پناه میبرند.
نجیب الله برای ما میگوید که چرا زندگی سرنوشت وی را از سالون خیاطی به ویرانه های شهر کشاند.
هفت ماهی که من مواد را استفاده میکردم یکی مار به چشم یک معتاد صدا میکرد که اون فلانی رو ببین اونجا نشسته.
میشنوید که مالک خانه کمال خان را با عجله به تخلیه خانه مجبور میسازد. این که چرا، علت آن را در یک دراما دنبال کنید.
خدا انصاف بده، از یه همسایه کده که بیخی خانه خالی میمان خوب بود.
خیریت باشد، چرا؟
در نخست میپردازیم به موضوع بوته عمان و تولید شیشه در افغانستان. پرورش بوته عمان در افغانستان در حال افزایش است و در حال حاضر در بیش از 10 ولایت افغانستان بوته عمان پرورش و به هدف تولید مواد مخدر پروسس می شود. وزارت داخلی حکومت طالبان می گوید که نظامیان آنان توانستند تنها در یک ماه گذشته بیش از 150 هزار کیلوگرم عمان را کشف و ثبت کنند. در معلومات ارائه شده از سوی وزارت داخلی حکومت طالبان آمده که در جریان ماه اسد بیش از 400 کیلوگرم شیشه کشف شده که این ارقام افزایش تولید شیشه با استفاده از بوته عمان را در افغانستان نشان می‌دهد. جزئیات در این گزارش همکار ما.
به دنبال نگرانی سازمان ملل متحد از افزایش تولید شیشه با استفاده از بوته عمان در افغانستان، وزارت خارجه ایالات متحده نیز گفته که جهان نگران افزایش تولید آن در افغانستان است. معلومات ارائه شده از سوی وزارت داخلی حکومت طالبان نشان می‌دهد پرورش و پروسس بوتای ومان که در گذشته در ولایت‌های غور، بادغیس و فرا صورت می‌گرفت، حال به 14 ولایت افغانستان گسترش یافته است. ما در این گزارش با بررسی خبرهای منتشر شده در صفحه ایکس وزارت داخلی حکومت طالبان در رابطه با کشف بوتای ومان و ماده سفید رنگ به نام افدره دریافتیم که نظامیان طالبان تنها در ماه اسد امسال توانستن 160,182 کیلوگرام ومان را از 14 ولایت افغانستان کشف کنند. یک باشنده ولایت فرا که نمی خواهد نامش در گزارش ذکر شود، در رابطه با چگونگی جمع‌آوری و پروسس بوتای ومان بر رادیو آزادی گفت:
دغه ومان چه دی؟
ومان در دشت ها و کوه ها می روید. مردم آن را جمع‌آوری کرده و با خشک کردن آن از آن ماده سفید رنگ به نام اف به دست می آورند و از اف شیشه ساخته می شود.
معلومات ارائه شده از سوی وزارت داخلی حکومت طالبان نشان می دهد که آنان تنها در ماه اسد امسال 21 کارخانه پروسس بوتای ومان را در ولایت های غور، فرا، هلمند، کندهار، اروزگان، بادغیس و کابل تخریب کردند. محمد جلال باشنده ولایت غور که در گذشته مصروف کاروبار بوتای ومان بود در رابطه به افزایش تقاضا به بوتای ومان بر رادیو آزادی گفت:
دیگون کارا مردم قریب میرند کار روزانه مصروف همی کارند باز ما میخیریم منی 7 کیلو 150 روپی 160 روپی درآمد مردم فیلن همی دیگه کاروبار ندارن مردم دیگه مصروفیت ندارن فیلن ما که میشن کار ما میخیریم میریم بیشتر این طرف قندوار زینا میریم میگن ما که میشن ما رو میگیریم دیگه نمیفهم چی جور میشه چی نمیشه.
با پروسس بوتای ومان یا بندک از آن ماده سفید رنگ به نام افدره به دست می آید که نام کیمیاوی آن افدرین است و از این ماده شیشه با کیفیت بلند ساخته می شود که تقاضا به آن در بازارهای جهانی رو به افزایش است. ارقام ارائه شده از سوی وزارت داخلی حکومت طالبان نشان می دهد که در ماه اسد امسال نیروهای آنان 426 کیلوگرام شیشه را در افغانستان کشف کردند. این در حال است که در سال 1400 شمسی میزان تمام شیشه کشف شده در جریان یک سال در افغانستان به 512 کیلوگرام می رسید. برای نخستین بار در سال 2014 میلادی مقدار 20 گرام شیشه در افغانستان کشف شد که با استفاده از شربت سرفه تولید شده بود و پس از ترویج و بکارگیری بوتای ومان حال با گذشت هر سال مقدار شیشه تولید شده در افغانستان افزایش می‌یابد. شورای امنیت سازمان ملل متحد در گزارش سال گذشته خود هشدار داده که افغانستان به بزرگترین کشور تولید کننده شیشه در منطقه مبدل شده است.
و حال هم به سلسله ایتیاد و تأثیرات ناگوار آن بر ذهن انسان می پردازیم. دکتران طبی می گویند که تأثیرات نشه بر سیستم عصب و حافظه انسان پس از ترک مواد مخدر برای چند سال در ذهن انسان باقی می ماند. دکتران متخصص در بخش تداوی معتادان می گویند که مواد مخدر رابطه انسان با جامعه و حقیقتهای زندگی را قطع می کند. معتادانی که مواد مخدر را ترک کرده نیز از مشکلات عصبی و ضعف حافظهشان شکایت دارند و می گویند که این وضعیت در کارهای روزمره برایشان مشکل آفرین شده است. شرح موضوع در این گزارش.
پخه یا کار چه بچه کوی؟ یا ده کسب دلاره یا ده تحصیل دلاره نو آقا با دیر زر مقصد.
شعیب احمد از روزهای قبل از احتیاط خود به مواد مخدر قصه می کند. روزهایی که محصل پوانتون بود و با وجود مشکلات در زندگی داشتن سیستم عصبی سالم با وی در یادگیری درس ها و کسب نمرات خوب کمک می کرد. بیشتر از یک سال می شود که شعیب احمد مواد مخدر را ترک کرده، اما هنوز نیز سیستم عصبی وی از تاثیرات ناگوار نشه متاثر است و حافظش را ضعیف‌تر ساخته است.
شیشه دست یا زهرناک نشه ده چنبقه یا زلیوس کبید.
شیشه یک نشه خیلی مضر است. وقتی کسی آن را استفاده کند برای 48 ساعت خواب ندارد. شیشه اعصابم را خیلی ضعیف ساخته. در گذشته وقتی کسی کاری را میکرد و بخصوص در بخش تحصیل من خیلی زود آن را با حافظه هم میسپردم، اما حال 5 تا 10 دقیقه بعد فراموش هم میشود.
متخصصان بخش تداوی اعتیاد میگویند که لابراتوارهای مجهز تشخیص مواد مخدر در افغانستان وجود ندارد. از همین رو موجودیت مواد مضر کیمیایی در این مواد سبب شده که صحت استفاده کنندگان را بیشتر متضرر سازد. بریالی و احمد ولی که نزدیک به یک سال قبل مواد مخدر را ترک کردند میگویند وقتی معتاد بودند بدون توجه به نوعیت مواد از آن استفاده می کردند. از همین رو در هر دو حالت نشه و خمار حال خوبی نداشتند.
در گذشته من حافظه خوب داشتم. وقتی معتاد شدم ذهنم را به یک بارگی تغییر داد. در گذشته مسائل خیلی قبلی در ذهنم می ماند. اما حال بعد از نشه وقتی صبح چیز می خورم شام فراموشم می شود.
وقتی معتاد نبودم هر کاری را انجام می دادم. وقتی معتاد شدم همانند خواب بودن از همه چیز دور شدم. کاری را که قبلا انجام می دادم در هنگام نشه 30% آن را هم نمی توانستم. چون وقت خمار میشدم هیچ چیزی وجود نداشت. حافظه ام را به حد خراب ساخته بود که از 100% 20% کاری داشت.
دکتر محسن حسن متخصص بخش تداوی اعتیاد در رابطه به تاثیر استفاده از مواد مخدر بالای سیستم عصبی انسان میگوید مواد مخدر رابطه انسان با جامعه و حقیقت‌های زندگی را قطع میکند.
هر کل نشه، هر موادی که باشه، بالای تمام وجود تاثیرات بد و سوی خود داره، بخصوص بالای سیستم عصبی. هیروئین در دراز مدت استفادهش افراد به مشکلات روانی جدی مبتلا می سازند. یا مواد دیگه که به نام شیشه، امفتامین یا متامفتامین نامای تیبیش است، این مواد مخدر باعث امراض روانی جنونی برش میگیم یا سایکوز میشه.
هرچند مدت تداوی اعتیاد در بستر 45 روز است، اما دکتران به خانواده ها توصیه می کنند که حتی برای چندین سال از عضو معتاد خانوادهشان مراقبت کنند، زیرا تاثیرات مواد مخدر به این زودی ها از بین نمی رود. دکتر واحدالله کوشان موظف در شفاخانه هزار بستر تداوی معتادان می گوید مواد مخدر حتی تا 2 سال پس از ترک اعتیاد نیز ذهن معتاد را به خود مصروف نگه می دارد.
معتاد با افراد سالم تفاوت دارد. تفاوت آنان این است که وقت وی 1-2 سال پس از اعتیاد به وظیفه می رود، استراب و افسردگی که در زمان اعتیاد به وی رخ داده است مستقیما بالای کارش تأثیر می گذارد. اگر 50% ذهنش بر کار متمرکز باشد، 50% آن را افکار دیگر اشغال کرده است. مثلا وقت فرد در شعبه سیگرت می کشد، وای از آن لذت میبرد. وقتی از وظیفه به خانه می رود و در راه معتادان را می بیند، اعتیاد در ذهنش دوباره زنده می شود.
تحقیقات سازمان صحی جهان نشان داده که اعتیاد به مواد مخدر بیماری ذهنی دماغی است. به همین دلیل حتی پس از ترک اعتیاد نیز ذهن فرد معتاد به مواد مخدر درگیر می ماند.
شنونده های عزیز، شما می توانید نشرات رادیو آزادی را به طور 24 ساعته از ساعت 6 صبح الا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر و از ساعت 6 شام الا 6 صبح روی موج متوسط 1296 بشنوید. در این بخش برنامه به رابطه میان جنگ و اعتیاد می پردازیم. تحقیقات طبی نشان می‌دهد که در کنار سایر عوامل، جنگ عامل عمده اعتیاد به مواد مخدر است و بیشتر کسان قربانی اعتیاد می‌شوند که به دور از خانواده شب روزشان را در سنگرهای داغ جنگ سپری می‌کنند. همکار ما در مصاحبه با دکتر ارشاد منصور متخصص تداوی معتادان از وی پرسیده که چرا اکثرا سربازان به استفاده از مواد مخدر رو می آورند؟ چگونه می توان در کشور جنگ زده همانند افغانستان از گسترش اعتیاد به مواد مخدر جلوگیری کرد؟ دکتر منصور ابتدا در مورد رابطه میان جنگ و مواد مخدر معلومات می دهد.
جنگ و منازعات مسلحانه یکی از پدیده های فاجعه بار در جوامع بشری هست. جنگ مستقیما باعث مرگ، باعث زخمی شدن و باعث خونریزی میشه و این خطر برای کسایی که عملا در جنگ سهم دارن به عنوان عسکر در جنگ میرزمند به اینا بیشتر هست. اکثر عساکر جنگ با تروماها یا با صدمات جدی روانی روبرو میشن. یکی از این صدمات روانی یا یکی از مشکلات روانی ای هست که اینا با مواد مخدر پناه میبرند و میخواهند که با استفاده از مواد مخدر خطرات ناشی از جنگ و خونریزی را به یک شکل کاهش بتن و به یک نحو خودشان در مقابل همی شرایط دشوار و قتل و خونریزی ها و مشکلات گوناگونی که در یک محیط جنگی میآیند، به خاطر از اینکه قمی مشکلات قابل تحمل شود، اینا به مواد مخدر رو میارن و انواع مختلفی از مواد مخدر استفاده میکنن.
چرا سربازها به مواد مخدر روی میآورند؟
چون محیط جنگی و محیطی که مستقیما وظیفه فرد حمله بر دشمن و دفاع از دشمن باشه و وقتی میبینه که خودش در معرض مرگ و در معرض یک خطر قرار داره و افراد دور و پیشش میمیرن و زخمی میشن یا خودش باعث قتل کسی میشه، یک فشار بسیار بزرگ است که روان یه انسان تحمل میکنه. به مو اساس مخدرات در محیط جنگی بیشتر استفاده میشن و پیامدهای ناشی از استفاده از مواد مخدر در محیط جنگی به مراتب خطرناکتر از سایر حالات میباشه.
در خطوط جنگی معمولا افراد جنگی از چه نوع مواد مخدر استفاده میکنند؟
از مدت‌های مدید به این سو مواد مخدر در عساکر بسیار مروج بوده، از الکل گرفته تا به کوکائین و امفتامین و هیروئین. مثلا در جنگ‌های جهانی استفاده از کوکائین بسیار معمول بوده، در شرایط افغانستان استفاده از چرس، هیروئین و سایر مواد مخدر دیگه زیادتر به مشاهده رسیده و این مواد مخدر تأثیرات را داره که افراد جنگنده و عساکر میتونن با استفاده از او شرایط دشوار را که ناده او قرار دارند قابل تحمل بسازن و با محیط سخت خود را عیار بسازن.
از نگاه روان چی نوع سربازها برای اعتیاد مناسب هستند؟
از این که مواد مخدر بعض تأثیرات کوتاه مدت را داره که در شرایط جنگی از او میشه یاد آوری کنیم، به امو اساس است که عساکر یا نظامی هایی که به انواع مختلف در جنگ دخیل هستند به او ضرورت احساس میکنن. بعضی از مواد مخدر است که ضرورت به خواب را کم میکنه، بر مدت کوتاه سویه انرژی بدن را بلند میبره، در مقابل محیط حالت بیتفاوتی را ایجاد میکنه، اعتماد به نفس و سویه مثلا بیدار بودن را بلند میکنه و این کلش چیزایی است که وقتی که در محیط جنگی یکی از افراد از این استفاده کنه توجه دیگران را هم به خود جلب میکنه و به مو خاطر است که در بین گروپ های مختلف مواد مخدر رایج میشه و به اساس زمین تأثیراتش و به اساس همین طبیعت مواد مخدر مورد استفاده قرار میگیره.
سربازها معمولا از خانواده ها و خویشاوندان دور هستند، در این صورت اعتیاد برایشان چقدر آسیب می رساند؟
خانواده، دوستا و اعضای یک جامعه که یک انسان در او زندگی می کنه نقش بسیار مهمی در بخش وقایه از مواد مخدر داره. اگر یک شخص با فامیل خود زندگی می کنه، در یک جامعه صحتمند زندگی می کنه، همی اعضای فامیل و دوستا و خویشاوندان میشه که مانع شوند، میشه که ایر از مواد مخدر ممانعت بکنن. اولی در محیط هایی که در اوجه حالت جنگی هست و کسی وظیفه شمی قتل خون هست و کشتن هست و یا دفاع هست، در این تو حالات از فامیل دور می باشه، از جامعه نرمال بشری دور می باشه و به خاطر یکی به استفاده از مخدرات زیاد مساعد میشن و از طرف دیگه اعتیاد در اینا زیاد به سرعت پیش میره و به شکل خطرناک از مواد مخدر استفاده میکنن.
آیا اعتیاد به مواد مخدر فقط به سربازان درگیر در جنگ آسیب میرساند یا روی مردم عام هم تأثیری بدی دارد؟
استفاده از مواد مخدر در شرایط جنگی و گسترش استفاده از مواد مخدر در بین افرادی که مصروف جنگ هستند و در خطوط جنگ قرار دارند بسیار خطرناک است. در موارد زیاد وقتی که جرائم جنگی، کشتار افراد بیگناه و در مجموع حالاتی که در وجه جرائم صورت میگیرند تحت تأثیر یک نوع از مواد مخدرات صورت میگیرند، یعنی وقتی که امی افراد زیر تأثیر مواد مخدر میباشند، اینا بیشتر تمایل دارن که دست به جرائم بزنن و این جرائم ممکن هست که بسیار جدی باشه، بسیار رقتبار باشه، با مخاطر است که این یک پدیده بسیار مغلق و خطرناک است. افغانستان چون یک مملکت جنگ زده و فقیر هست، در بخش مواد مخدر کار بسیار اندکی صورت گرفته و آنچه باید میشد تا حالا نشده. تمام مردم حق دارن، مردمایی که در شهرها زندگی میکنن یا در مناطق دورتر از شهرها زندگی میکنن باید برشان آگاهی آمده داده شود در رابطه با خطرات و زیانهای مواد مخدر، باید مطابق فهمشان به زبان خودش و به سطحی که برشان قابل پذیرش هست مواد کافی معلوماتی داده شود تا که از پیامدهای مواد مخدر و از پیامدهای برای احتیاط آگاهی پیدا بکنند و بتانند با اعضای دیگه خانواده خود با جامعه خود کمک کنند تا احتیاط گسترش پیدا نکنه و مردم به مواد مخدر رو نبیارن.
و حال هم از نجیب الله میشنویم که چگونه از پای ماشین خیاطی برخاست و با جمع معتادان مواد مخدر پیوست. نجیب الله باشنده ولایت تخار خیاط بود، اما وقت معتاد شد کار بارش را از دست داد و به دور از خانواده شب و روزش را در اجتماع معتادان سپری میکرد. حال که وی اعتیاد را ترک کرده و به زندگی عادی برگشته، هنوز نیز فکر می کند که با معتاد شدن چیزهای زیادی را از دست داده و به دست آوردن دوباره آن برایش ناممکن است و این نشست و برخاست با دوستان نااهل و شوق و ذوق جوانی را عامل معتاد شدنش می داند. داستان زندگی نجیب الله را از خودش می شنویم.
کسی که معتاد میشه یک دلیل خاص خود داره. من از خوشی زیاد مثلا معتاد شدم. کار داشتم، خونه داشتم، زندگی داشتم، پول داشتم، پروبای خیاطی داشتیم. مدت 18 ساله که من خیاطم، مثلا هم زنان هم مردانه کار میکردم، قشنگ سر کارم بودم، نه احتیاجی داشتم، هر روم اعتبار داشت، همه چی داشتم. اینا رو که داشتم بعد بغلش چی دیگر که شوق موادو کردم. همینجوری دیگر بار اول امتحان کردیم، بعد بار اول شد دیگر که سند ما کشید به 7 ماه. دیگر یک جوری بود که هیچ کی به من چیز نمیداد، مثلا محل نمیداد، زیاد پا نمیداد، خوشش نمیاد، مثلا نه خانواده نه دوستان، میگفت چرا ویلون سیلون میگردی و خودی تا کی میخوای این کار رو. بعد من که مواد رو استفاده میکردم به همون جوری بر خودم میگشتم، فقط دوست داشتم بگردم تا کجا میرسم. یک بار کشیدن مواد دیگه افتاد به جانم دیگه، دیگه نتونستیم ترک کنیم. بار اول که استفاده کردیم یعنی روی مغزم خیلی تاثیر کرده بود، روی دندانم همه جوری، مثلا فقط دوست داشتی فرق بزنی دندوناتو بیچاره، مثلا همیشه خودم تنها بازی میکردم که مثلا در خلوت خودم استفاده میکردم. یه خاطره است که اصلا از ذهنم از یادم نمیره، هر موقع که یادم میاد زجرم میده. تا همین 7 ماهی که من موادر استفاده میکردم، از بی پولیش، از مثلا بی مکانیش خیلی رنگ می بردم. یعنی هر جا که ما می نشستیم یکی ما رو به چشم یک معتاد صدا می کرد که اون فلانی رو ببین اونجا نشسته. وقتی از صدا کردن مردم که من اونجا معتاد صدا می کرد واقعا خیلی من رنج می بردم. الان هم رنج می برم که چرا زدش رو می کشم، که چرا ما رو معتاد صدا کنم. وقتی پول نمی داشتم دیگه می رفتم از جایی که کار میکردم از اونجا میگرفتم، بعد دوباره بی پول میشیدم دوباره همونجا. سر همون شد که چی، من کارم از دست دادم، اعتبارم از دست دادم. اگر من الان معتاد نمی بودم سر کارم بودم، همون کارم، بعد سر خونه زندگیم بودم، دست و بالم پور بود، چپ و راستم پور بود، اعتبار داشتم، آبرو داشتم، حیثیت داشتم.
حال نوبت درامه برنامه است و در درامه می شنویم که کمال با صاحب خانه قرارداد می بندد و به خانه تازه کرایه شده اش کوچ می کند، اما صاحب خانه به یک بارگی تصمیمش را تغییر می دهد و به کمال می گوید که خانه را تخلیه کند. در این درامه می شنویم که صاحب خانه چرا کمال را از خانه اش بیرون می کند.
زن، او زن، کجا هستی؟
چی میگفتی؟ این ایجا هستم.
این آمدم، چی میگی؟
این مردمه که در خانه ما کرا میشینن کیستن؟
نمیفهمون که کی است، کجشان نو آمدن؟
آله چرا خانه را باید یک کس کرا میتیم که هیچ نمیشناسینش؟
آله ما خود خانه شیشتیم، ما چی میشناسمش؟
آله ما هم خود ای چند ماه مسافر بودم، خانه را کی برشان کرا داده؟
تو رهنموالا را گفته بودی که خانه را کرا بده، اما رهنموالا کرا دادش.
این رهنموالا را خدا بزنه، خانه را به یک آدم بسیار خراب به کرا داده.
چرا آدم خراب است؟ تو میشناسیش؟
آه میشناسمش.
چطور آدم است؟
باز پسان برات میگم که چه قسم آدم است. اول باید غم از این آدم بخورم.
غمشو چطور میخوری؟ ناخدا کتش در جنجال نپر، تو خانه را خود رهنموالا به کرا داده.
مام پیش از امو رهنموالا میرم.
فکرت باشه او مردکه که کتش جنجال نکنی.
خو دیگه من خودم میفهمم کتش چی کنم.
سا
سلام علیکم.
و علیکم سلام.
صحت شما خوب است؟ جان شما جور است؟
خیر ببینی، زنده باشی. بیا حاجی صاحب بشی، اینی جسری چوکی بشی. چطور است حاجی صاحب؟ مسافری ها بخیر تیر شد؟
آه شکر، بخیر باشی.
خبر شده باشی که خانه تا به کرا دادم، به خوب قیمت کرا دادیمش.
خدا انصاف بتید، از یه همسایه کده که بیخی خانه خالی میمان خوب بود.
خیریت باشد، چرا؟ کرایه والا کدام آدم بد است چطور؟
این خب ما باید از تو سوال کنم که چطور آدم است؟
والا ما که قواریش دیدم خو آدم بسیار خوب معلوم میشد.
بی شماره موبایلم خوب پیشت بود، یک دفعه زنگ میزدی و میگفتی که این خانه را برای تو یک آدم میتم.
خو خیر باشه، آل برم بگو که این آدم چی بدی داره؟
او بیادر، ای آدم پودریست، بعدی دیگه چی رو تو میگی؟ امسایه ما را معتاد میسازه، دوزی میکنه، صد فساد دیگه دست سر میزنه.
پدرش ای کار را کده نمیتونه، امرای ما قرار داد کده، ما شاید دارم ای کارا را کده نمیتونه، بیغم باش.
تو که خانه را برش کرا دادی، چه قسم یک آدم بود؟
یک آدم ریش سفید بود، یک ریش مبارک داشت، آدم خوب بود.
او بیادر، دروغ گفته، ای جوان آدم است. اسناد از یکیست، در خانه بوده باش دیگه کس میکنه.
چی میگی؟ این مردکه جوان است؟
آه جوان است، اگه قبول نداری برو در خانهش و ببینش.
عجب گپ است والا، سعیست، ما میبینمش، تو بیغم باش، اگه کس دیگه بود جوابش میتون و میگم که خانه را خالی کنه زود دیگه. نمیفهمم که کمال در خانه خواد بود یا نه. تو باش که من امی دروازه را تک تک بزنم یک دفعه. چی یک سگ خطرناکی داره ای. تو باش که یک دفعه باز تک تک بزنم.
صبر کن اومدم، دروازه را میده کدی. سلام علیکم.
و علیکم سلام.
نشناختمت بیادر، خیرت بود؟
آه خیر، خیریت است. به این خانه خودت بودو باش داری؟
آه ما بودو باش دارم، چرا چیز دیگه ببود؟
ما رانما والاستم، نام ما سید محمد است. این خانه را خو ما به یک کس دیگه کرا داده بودم، اسناد کرام به نام کس دیگه است.
چی فرق میکنه؟ وامن دیوال من.
چطور فرق نمیکنه؟ تو دیدی که اسناد به نام یک نفر باشه و در خانه کس دیگه بشینه؟
حالا مشکل چی است بیاده؟
مشکل همی است که تو معتاد ایروین هستی. صاحب خانه دیروز به رانما آمده بود و از تو بسیار شکایت کرد.
آلی روی نخون من میکشم، با دگاه خون نقص نرسانده.
صاحب خانه و مردم کوچه سر معتادا باور ندارن. اونا میگن که همسایه معتاد دگه جوانا را معتاد میسازه، دوزی و کاربار مواد مخدر میکنه. و برادر
خوب یادر، حالا ما چی کنم؟
زود دیگه کوچه بار تا جمع کو، خانه ریلا کو.
خوب خیر باشه، این ما از اینجا کوچ میکنم.
اگه دمی یک هفته کوچه تا نبردی باز ما با پلیس خبر میتم، فهمیدی؟
بوردو چشم.
آه زود تکره بگه.
شنونده های عزیز رادیو آزادی، این بود داشته های این هفته برنامه کاروان زر. تا هفته و برنامه دیگر، خداوند یک تا نگهدارتان.
کاروان زر
شو کردم مهر و ماندم دست بیگفتار نوشتم فخ شو کردم مهر و ماندم دست بیگفتار حیاتم را مماتم را بنامد من همین کافی حیاتم را مماتم را بنامد من همین کافی تو را صد بار گفتم